أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتغلبك في الساجدين انه هو السميع العليم. خدمت عزیزان و سروران معظم، گفتار ما در آیات نورانی سوره مبارکه شعرا است. مقداری از این سوره باقی مانده است که انشاءالله در این نوبت و نوبت آینده خدمت عزیزان خواهیم گفت. در پایان مطالب گفتگوی پیشین اشاره شد و انذر عشیرت کل اقربین. خداوند نبی مکرم دستور می دهد که عشیره و کسان و خیشان و قومان خود رو انذار کند، گفتگوی جدی رو با اینها شروع کند پیغمبر و اینها را دعوت به اسلام کند. و این می توان گفت مرحله دوم کار پیامبر بود. ابتداعا رسول خدا به اون اهل و کسان نزدیک خودشون موظف بودن و امر اهل که به صلاح مستبر علیها. ابتداعا اهل، اون قلیل معدودی که پروانوار گرد شمع وجود نبی مکرم ایستادن در ساعت اول، اونگاه در مرحله بعدی و توسعه کار اشاره شد که قبیله و عشیره و این کسان خودتون رو دعوت کنید، که در اون نوبت توضیح دادیم خدمت دوستان هم علت این دعوت رو و هم در این حال شیوه کار پیامبر رو بازگو کردیم خدمت دوستان عزیز. خب ادامه بحث، وحفظ جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. گویا خداوند دستور العملی را برای پیغمبر بازگو می کند که هم حجت برای رسول خداست و هم برای دیگران یه برنامه عملی است. فرمود وحفظ. کلمه وحفظ خفظ به معنای پایین آوردن و انجرار و جر و به زیر آوردن است. کلمه جناحک، جناح یعنی بال، اجنحه جمع آن، جناح بال. وقتی این دو کلمه کنار هم قرار می گیرد یه اصطلاح خاصی میشه، خفظ جناح. کلمه خفظ جناح به تعبیر ما یه بیان استعاری است، به این معنا که هنگامی که پرنده می خواهد به بالا برود، پرنده بلند پرواز بال خودش رو می گشاید، زیر بال رو خالی می کند، نیروی بالا برنده است، اونگاه بالا می رود. هنگامی که این عقاب تیز پرواز بر اوج، این پرنده بلند پرواز می خواد پایین بیاد، کاری که می کند عکس مرحله قبلیست، بالها رو جمع می کند از اون اوج و از اون بلندایی که دارد فرود می آید و به زیر می آید. نام این خفض جناح است، نام این خفض جناح است. این یه اصطلاح. کلمه خفض جناح در مورد پرندگان یه معنای دومی هم دارد، این معنای شایع و اصلیه، یه معنای دوم از این فهمیده می شود. وقتی که پرنده یه مرغی یه کبوتری بالش باز می کند و این جوجه های خودش سیر بر می گیرد، اینها را به آغوش می چسباند، اینها را گرما می بخشد، اطراف خودش نگه می دارد، این رو هم گهگاه خفض جناح می گویند. وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. یا رسول الله خفض جناح کن برای مؤمنینی که تبعیت تو می کنن، برای این مؤمنین پیرامونن حبس جناح. حالا اون معنای لغوی و اصطلاحی رو به منطبق کنیم بر رفتار انسانی، ببینیم چه معنا میدهد و خداوند به رسول چه میگوید. معنای اول وحفظ جناحک، هنگامی که کسی در اوج است، یه شخصیت بالایی دارد، یه شخصیت برتری دارد، حقا علما اصالتا وجودا ماهیتا، اما در برخورد با دیگران به گونه ای عمل می کند که انه احد منهم، هیچ فرقی بین خود و دیگران نمی گذارد، هیچ نقطه تفاوتی برای خودش قائل نمی شه، نه به علم خیش اتکا می کند، نه به فضل و فضیلت خود تکیه می کند. چنین حالتی رو خبث جناح می گن، اون کسی که از اون اوج بلندای شخصیت خودش رو پایین می آورد. و مانند احد من الناس، یکی از مردمان معمول با دیگران برخورد میکنند. و به بیان دیگر، حفظ جناح بهترین تعبیر برای مفهوم تواضع است. یا رسول الله، شما در اوجید، ای پرنده بلند پرواز آسمان ملکوت و عرش، ای طائر قدسی، ای شخصیتی که شاه باز ملک ملکوت الهی هستی، ولو شما در اون اوجید، ولو موسی، عیسی، ابراهیم، نوح در قبال حضرت تو خفص جناح دارند و خضوع می کنند، ولو این که جبرئیل و میکائیل در درگاه تو خضوع دارند، اما ما از تو می خواهیم که تو در قبال همین بلال سیاه، مقداد سیاه، همین سلمان فارسی شیرازی کازرونی و در قبال بقیه اصحاب پابرهنه خودت وحفظ جناحک. نکند که یا رسول الله با اون شخصیت عرشیتون با اینها برخورد کنید، خضوع کامل رو در برخورد با یاران خودتون و مؤمنینی که تابع شما هستند نشان بدهید. خب این یه دستور بسیار زیبا و جامعی است که لحظه لحظه زندگی پیامبر می توانید تجلی این دستور رو ببینید و ببینید که چگونه رسول خدا عمل به این پیام خداوندی کرده و کجا رسول خدا غیر این ثانیه آیا عمل کرده است؟ ابدا، هرگز. در برخورد با جمیع مؤمنان و مخاطبان رسول خدا چنین رویه ای رو همیشه در برخورد خودشون داشتن و اون تواضع کامل همیشه در میان امت از وجود نازنین پیامبر داد دیده می شد، که بدون شک یکی از بزرگترین جاذبه های شخصیتی نبی مکرم همین بود، اون تأثیر گذاری در دیگران از برکت این خضوع و از برکت این توازن که رسول خدا نشان می دادند. خب این یه دستور برای پیغمبر و در این حال یه خط عمل برای ما، برای همه انسان ها و پیروان پیامبر. اونجا که رسول خدا باید به اهل ایمان تواضع کند، پس اهل ایمان باید به یک دیگر چه بکنند؟ آنجا که عقاب پر بریزد، از بشی لاغری چه خیزد؟ وقتی که رسول خدا با اون عرشی بودن خودش به زیر می آید، ما که فرشی هستیم که حسابمون روشن است، ما نباید از فرش به عرش بریم. رسول خدا در اوج از خودش رو پایین می آورد، بنده ای که پایینم که نباید خودم رو به اوج ببرم در برخورد با دیگران، نباید که خودم رو بزرگتر از آنی که هستم بپندارم، نباید اون که خدای ما کرده نخوتی و غروری در برخورد من با دیگر مؤمنین و افراد جامعه اسلامی و ایمانی باشد. و اساسا به طور کلی عزیزان، تواضع و خضوع یه گوهر است، یه درمانه، یه پادزهر حقا. اون جانی که دمساز و همراز با خضوع و تواضع است، اولین اثری که میگذارد در وجود خود اوست، آرامش رو در جان میاد. افراد متکبر اولین چیزی که در وجودشون ایجاد میشه چیه؟ توقع، توقع بالا. به این توقع ها اجابت نمیشود از ناحیه دیگران، چون واقعی نیست. نتیجه چی میشه؟ اختلاف، فاصله، کینه، جدایی، نفرت. هنگامی که انسان به خضوع و تواضع مشی خود و برنامه زندگی خودش رو می‌نهد، نتیجه‌اش این میشه که یه آرامشی پیدا می‌کنه، خودش رو طلبکار از دیگران نمی‌داند، توقعاتش تعدیل پیدا می‌کند، و طبعا یه آرامش وجدانی پیدا میکنه. به مختصر چیزی نگران نمیشه که چرا با ما چنین کردن، چرا با ما آنچنان کردن، اینا وجود نداره اصلا. انسان متواضع و خاضع همیشه اون طمأنینه و سکینه درونی رو در وجود خودش حس میکنه. این اثر درونی تواضع. و اثر بیرونی تواضع چیست؟ تعلیف قلوب. اساسا هیچ انسانی نیست که از تکبر دیگران لذت ببره، بگه چون فلان اینطوریست من اون رو دوستش میدارم، هیچ. اما چیست که از تواضع روی خوشی نداشته باشد و خوش آیندش نباشد؟ همه متواضع رو دوست میدارن. یعنی یه نوع ارتباط و تسهیل ارتباط اجتماعی است. افرادی که مشیشون تواضع است، تو هر منصبی هستند، رئیسن، وزیرن، وکیلن، امیرن، معلمن، هر چی هستند، در هر کجا هستند. اگر معلمم بنده عرض میکنم، خب همه شما به نوعی به هر سابقه تعلیم و تعلم داشتید، یا در کسرت تعلیم بودید یا متعلم بودید. همیشه اگر مرور کنید تو ذهنتون و معلمین از دبستان خودتون رو یادتون بیاد تا دبیرستان، هر چی خوندید تا هر مقطعی خوندید، میبینید اونایی بیشتر تو ذهنتون میدرخشن که متواضع ترین بودن. یعنی همین معلمینی که بیشتر با شما دست مهر دادند، بیشتر برای شما اون ادای علمی و جست علمی رو نگرفتن که شما رو تحقیر کنند، ببینید همونا بیشتر تو ذهنتون جا دارند، همونا رو بیشتر دوست میدارید. و هرگاه یادتون می آید، یاد خیر اونها می کنید، ذکر خیرشون می کنید، میگید هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. این برکت چیست؟ تواضع است. پس تواضع یه نکته واقعا مهمه، یه درمان درد جامعه است. این نکته ایست که آدمی اگر به اون واقف باشد، هم خود رو تسکین میدهد، هم دیگران رو تسکین میدهد. این از نکات رهبری پیامبر است. خداوند به رهبر جامعه اسلامی و نبی مکرم چنین دستین رو میدهد تا تمام آحاد جامعه هم این نکته و حساب کار خودشون رو بدانند. فرمود بنابراین یا رسول الله فخذ جناحک. اون معنای دوم رو هم که گفتیم به عزیزان، اون هم بالاخره از همین مقوله است. یا رسول الله این پیرامون خودت به این مؤمنین رو، اینها رو مشمول محبت و لطف خودت قرار بده. البته ملازم فهمید که در این خضوع پیغمبر نسبت به گروهی گفته میشه که دو تا صفت دارن. یک، لمنت هبعک من المؤمنین، یعنی مؤمنینی که تابع تو هستند. این خضوع رو شما نشان بده به کی؟ به مؤمنین تابعت، نه به غیر مؤمنین و کفار. این رو در قرآن میبینیم که نوعاً مسلمانان در قبال یک دیگر عزله و در قبال دیگران اعزه. این نشان جامعه اسلامی بود باشه، یعنی بود در بین خودشون و در قبال مؤمنین یه خضوع، اما در قبال دیگران که برخورد میکنن نه متکبر باشن، اما از موضع عزت، از موضع شکوهمندی، از موضع وقار و متانت و سکینه برخورد میکنن. این هم در خود کلام الهی دیده میشه. به نقدان رو فرمود فین عصاو کفقل نی بری امن ما تعملون. حالا اگر گاهی هم این مؤمنین اسیان تو کردن، فرمان دادی تخلف کردن، اگر اینها تعصی کردن، اسیان کردن، سرپیچی کردن، نافرمانی کردن از دستورات و مطالب و پیشنهادهای جناب عالی، فإن عصوك، اگر تعصی اسیان کردن، فقل، به اینها اینطور بگو انی بری اون مما تعملون، من پیغمبر بری اون. کلمه بری اون از ماده براءت میاد. براءت در لغت به معنای فاصله است، به معنای جدایی است. ما بری رو معنا میکنیم بیزار، فلانی ما اصلا از اعمال تو بریم، اصلا من بیزارم، براءت میجویم از اعمال تو. ما براءت رو به بیزاری معنا میکنیم. بیزاری معنای براءت نیست، لازم معنای براءت است. وقتی یک کسی فاصله میگیرد، یکی از عواملش اینه که خوشایندش نیست، تنفر دارد یا نمیپسندد، برای همین جدا میشود. خود معنای براءت و بری به معنای دوری و فاصله است. بگو من بری، من بری هستم. از چی؟ نکته بسیار آموزندهی در این آیه وجود دارد که واقعا باید توجه کرد عزیزان، به اون اینه. یا رسول الله، اگر دیدی عده‌ای گناه کردن، معصیت کردن، اگر دیدی عده‌ای اسیان تو کردن، نگو برید که من روی شما رو نبینم، نگو به اینها که برید من از شما بیزارم، به اینها نگو شما اون طرف جود ما این طرف جود، نه. به اینها چی بگو؟ ابدا انگشت حساسیت خودت رو شخص اینها نگذار. شخص اینها رو نقد نکن، بلکه چه چیز را به عیار نقد بگذار؟ عمل اینها را. بگو من از اعمال شما فاصله دارم و بیزارم، نه از شخصتون. این خیلی نکته عجیبی است که قرآن مطرح میکنه و چقدر مهمه اگر اینو بفهمیم، چقدر مهمه. خداوند به پیغمبرش هیچ دستور میدهد هیچگاه اشخاص رو نکوبد، شخص رو سرزنش نکند، تحقیر نکند بر یه عمل، شخصیت ولو عاصی و گناهکار رو نکوبد و از میان نبرد، بلکه نفس عمل رو. اصلا ما چرا حساسیت به زید و عمرو نشان میدیم؟ چرا یک کسی رو سرمون حاضریم بنشانیم؟ آیا به خاطر خود وجود این چیزی دارد؟ نه، به خاطر اعمالش. ازش یا اون جز صداقت چیز دیگه ندیدیم، جز امانت چیز دیگه ندیدیم، جز معرفت چیز دیگه ندیدیم، جز وفا هیچ دیگه ندیدیم از این من، از این شخص. لذا جایگاه اون رو سر ماست، اگر هر چه هم بخواد به تمام وجود در اختیارش هستیم، به جان آمادگی داریم در موردش. چرا؟ چون اعمال پسندیده اوست که ما رو جذب کرده است. ما به شخص و خط و چشم و ابرو که نرفتیم جایی، ما که به زیبایی های ظاهری شخص جذب نشدیم، اعمال اوست که ما را به سوی خیش جذب کرده است. و همینطور نقطه مقابل، شما اگر میخواید حساسیت نشان بدید، به اعمال حساسیت نشان بدید، از عمل ناپسند مسیر خودتون رو جدا کنید. یعنی رو اشخاص عنوان ندید، شخص رو تحقیر نکنید، بلکه بگید آه این عمل رو من نمیپسندم. دیگه اگر شما گفتید من این عمل رو نمیپسندم، این شخص اون شخص صد تا هم که این عمل رو بکنن، شما نسبت به عمل تعیین موضع کردید، به شخص کاری ندارید. ما به شخصیت کسی کاری نداریم. اون عملی که مطرح ما نقدش میکنیم و اعتراض میکنیم، چه اثر مهمی در این کار وجود دارد؟ یک، وقتی شما از عمل براءت میجویید و خودتون رو از این عملی بیزار میکنید، اولا خودتون هم باید گرد این عمل نگردید. اگر شما گفتید آقا فلانی عجب آدم دروغگویی است و تا شب خودتون 10 تا دیگه دروغ گفتید، بعد یه نگاهی به شما میکنن، قاه قاه میخندن، عاقلان میگن ای شما که میگفتی فلانی دروغگوی، دروغ میگه، از دروغ من بیزارم. ماشاءالله، خدا به شما قوت بده انشاءالله. گاه میبینید درس به خدمتتون یه جوری عمل میشه که دیگه خود انسان تخریب میشه. وقتی که نفس عمل رو مطرح میکنید، یه التزام بیشتری نسبت به خودتون دیده میشود، بود خودتون هم التزام عملی بیشتری داشته باشید. نکته دوم این که اساسا ما چرا شخص رو بکوبیم؟ ما اگر شما یه شخصی رو تحقیر کردید، نام این در اسلام تعییر که شما ممکنه بگید در فارسی مثلا بگید سرزنش، ملامت. خود تعییر دقیقا روانشناسان میگویند، حالا ما به روانشناسا کار نداریم، متون دینی خودمون میگن، ائمه علیهم السلام فرمودن که تغییر 100% اثر معکوس میذاره. اگر شما انگوش گذاشت روی فرد گفتید آقا تو اینطوری، تو اینطوری، تو اینطوری، این از فردا دوچندانش میکند، آنچنان را آنچنان تر میکند. این به جای این که موضعش رو عوض کنه، یه لجاجی با شما پیدا میکند، یه عنادی و دعن کلونی فان اللوم اغراء. گفت این کار نکن، من اینطور کوبیدی، حالا میدونم چیکار کنم، حالا میدونم با تو چه بکنم. اساساً ناخودآگاه یه واکنش مقاومتی و یه عکس العمل بد ایجاد میکنه اینا، و این ناپسند است. و اینی که عرض میکنم عزیزان، خیال نکنید ما در و دیوار است، نه، ما در درون خانه من و شما هم هست. یعنی حتی با فرزندانمون نمونهش امتحان کنید، با همسرتون، زن، شوهر، فرقی نمی کند. یعنی وقتی که شما اومدید واقعا درون خانه به این عمل رو دیدید بالاخره از به خدمتون اینجا نابجا عمل شده است، نیومدید بگید ای نمیدانم زن فلان، این زن، ای شوهر فلانی. به جایی که این جمله رو گفتید، اگر اومدید واقعا نقد کردید، منطقی نشستید، آیا این کار خوبی است یا نه، آیا این کار از جهت اقتصادی، از جهت عقلی، از جهت ایمانی، از جهت عرفی، آیا این کار پسندیده است یا نه. وقتی اومدید عمل رو نقد کردید و شخصیت رو حفظ کردید، نتیجهش میشه سازندگی. اگر از در اومدید شخصیت رو کوبیدید، نتیجهش میشه چی؟ آشفتگی، میشه تخریب، موفق نمیشید تو زندگی.
اگر شما نسبت به نور چشمی ها با فرزندان عزیزتون اومدید و نقد عمل کردید، محبت بچه ها رو به خودتون بیشتر میکنید، اما اگر اومدید شخصیت اینها رو تیر قرار دادید، تو چنینی، تو چنانی، پسر خالتون چنان است، تو این چنینی، دخترموتون چنان است، نتیجهش این میشه آن با آن این بچه و فرزند از شما فاصله میگیره و جدا میشه از شما. یه دستوری بسیار عجیبه که قرآن به پیغمبر میگوید یا رسول الله شما رو اعمال حساسیت نشان بدید نه رو اشخاص. شما یا من این عمل رو نمیپسندید، این عمل عمل ناپسندیست، این عمل شأن یک مسلمان نیست، اما نگید که تو مسلمان نیستی، نگید که تو شأن مسلمان نداری. شما اگر انگشت حساسیت رو بر رفتارها بنهید نتیجه اون سازندگیست، اگر بر اشخاص بگذارید نتیجه اون تخریب و بیرون کردن جماعت از میدان. پس این خیلی بحث مهمی نیست. این که زمانی به دوستان عرض می کردم یه عده اومدن از دوستان امیرالمومنین به گله که یا ابوالحسن ما دیگه نمیتونیم تحمل کنیم، به غیرت ما نمی گنجن. ما می بینیم این معاویه و یارانش اصحابش اینجا می نشینن، اونجا می نشینن، سمینار تشکیل می دن، همایش درست می کنن، گرده همایی دارن و هرچی اینها به دهانشون میاد در مورد شما میگن. اینا هر جسارتی رو که میدارن به شما میگوین. اینها رفتار شما را از شخصیت شما را اصلا اهانت میکنن، سب میکنن، ناسزا میگن، فحاشی میکنن. اینا چیزهای اینچنینی و اینا را به تلقین به جامعه میکنن. چیکار کنیم؟ ما نمیتونیم تحمل کنیم. ما هم از فردا تصمیم گرفتیم شبنامه پخش کنیم، روزنامه پخش کنیم. ما هم از فردا میخوایم به اینها فحش بدیم، حتاکی کنیم، اهانت کنیم و معتقدیم که کلوخنداز را پاداش سنگ است. امیرالمومنین فرمودن عزیزان من نور چشمی های من بنشینید. این رفتارها در قاموس ما مفهومی ندارد. اونی که من از شما تقاضا میکنم و توصیه میکنم به شما این نیست که بیاد شخصیت اینها را بکوبید. اذکروا للناس مساوی اعمالهم. شما به جای اینکه بیاد انگشت رو شخص اینها بگذارید، برید رفتار و اعمال اینها را نقد کنید. عملکرد معاویه را در شام نقد کنید که تو حکومتش چیکار کرده. این دیگه با همه سخن میگوید، اصلا به شخص معاویه چیکار دارید؟ اسم معاویه رو نبرید، اما بگید این نتیجه حکومت معاویه است، این نتیجه کارهای او در این چند سال است، این نتیجه رفتار بسر بن عرفات است، این نتیجه رفتار نمیدارم فلان قدار بند معاویه است. شما بگید رفتار اینها را برای مردم بگویید، کار خودتون کردید، بعد ببینید اثر این چی میشه. این همین تعلیم قرآن است که خداوند به نبی رحمت میگوید و شاگرد ممتاز مکتب او هم همینطور تربیت شده است. پس این رو، این دو نکته رو من توصیه میکنم عزیزان به خودم و سروران معظم که جدی بگیریم. وحفظ جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. خودمون رو تعلیم کنیم، خودمون رو تربیت کنیم، خودمون رو عادت بدیم عزیزان که از یه موضع نخوتی برخورد نکنیم با دیگران. هرچند خدا به شما عزت داده است، هرچند خدا به شما وجوه شرافت داده است، بزرگید به حمدالله، بلندتر باشید، سایتون مستدامتر باشد، اما سعی کنید که خدا به شما هر وجه تمایزی داد اون رو در برخورد با دیگران ظاهر نکنید. سعی کنید از یه موضع فرود با جماعت و دیگران برخورد کنید، بعد ببینید منزلت اجتماعی شما چقدر خود به خود بالا می رود. یعنی دقیقا قضیه عکسه، اونی که عمدن خودش رو میخواد بالا ببرد خدا پایینش می آورد، اونی که عمدن خودش رو پایین می آورد برای تواضع خدا او را قهرن بالا می برد. مثل این که خلاف اون چه در درون ماست خود به خود در نظام تکیه الهی عمل می شود. پس کار رو به خدا بسپارید، به تعبیر بعد و توکل علی العزیز الرحیم، قبول کنید پیشنهادهای وکیل بزرگ خلقت خدای وجود رو، بعد ببینید هم عزت پیدا می کنید هم رحمت پیدا می کنید، بعد ببینید با شما چه می شود. این یک. دوم، هیچگاه حساسیت به شخص نشان ندید، حساسیتتون همیشه رفتار باشه. این من این کار رو نمیپسندم، نگید من از فلانی خوشم نمیاد، چرا از فلانی خوشتون نمیاد، برای این کارش رو، مثلا اون کارش رو بگید دیگه، بگید من از این کار خوشم نمیاد، من آقا تو معامله دروغ رو نمیپسندم، من تو معامله تزویر رو نمیپسندم، من آقا این رفتار، این نحوه مثلا حضور در جامعه، این حجاب رو من نمیپسندم. من این گونه سخن گفتن غیر مؤدبانه رو قبول ندارم چون دین قبول نداره. اما انگشت رو شخص نگذارید، کسی رو بیرون نکنید، طرد نکنید، بلکه سعیتون به جذب باشد، اعمال را نفت کنید. این دو نکته اخلاقی و تربیتی من گمان میکنم از صدر تا ساقه اگر تو جامعه این دو نکته نسبت عینمون باشد، خیلی پیوندها در جامعه محکمتر میشه و خیلی دلها به هم نزدیکتر خواهد شد و خیلی از اختلافات ما زدوده میشه. و خود در این حال این دو نکته اساسی است که به پیامبر گفته شد و به دنبال اون فرمود و توکل علی العزیز الرحیم. الان عرض کردم یا رسول الله، ما دستور رو بهت گفتیم دیگه، شما توکل کن دیگه. بارها به عزیزان گفته این معنای توکل، شما کسی گمان نکنه که گاهی اصطلاحاتش همونجا ها گفتم که مثلا یک کسی میخواد کاری بی حساب بکند، گز نکرده ببره، هیچ حساب کتابی تو کارش نیست، میگه آقا بزن برو توکل کن بر خدا، بزن برو آقا توکل علی الله انجام بده. اصطلاحاتی دارن مردم، علی شیر خدا بزن برو. علی شیر خدا یعنی چی؟ علی شیر خدا یعنی اسدالله غالب علی ابن ابی طالب، هر کاری که می‌خواست انجام بده بی حساب کتاب انجام میده، هیچ بررسی نمی‌کرد. مسلم بدانید مداقه و دقت اولیاء خدا در اعمالشون، اصلا انسان‌هایی که عبدند هیچگاه بدون فکر قدم بر نمی‌دارند. اینا اول فکر میکنن بعد قدم بر میدارند، اول فکر میکنن بعد دهانشون رو باز میکنن. یعنی اول فکرشون اینه که این حرف من که بگم درسته؟ قلب مولا را میآزارد یا نمیآزارد؟ این قدمی که من بر میدارم مطابق نظر سید من و آقای من هست یا نیست؟ بعد قدم بر میدارند. اصلا عاقلان عابدان اینها کسانی هستن که بدون فکر کاری رو انجام نمیدن. یعنی چی بگیم علی شیر خدایی؟ نه، ای توکل علی الله انجام بده، برو توکل با خدا، بزن برو. نه بزن برو چیه؟ اصلا این نیست معنای توکل در مفهوم قرآن و تعالیم دینی ما. توکل در اون مفهوم عالی و قرآنی آن همان است که کار به وکیل بزرگوار آفرینش و هستی و خداوند سخن را گذار میکنه. اون که تدبیر الهیست به عنوان یه وکیل ممتاز میپذیریم. بنده موکل هم طبق گفتار وکیلم، چون اعتماد دارم به نظر او عمل میکنم. اگر خدا گفته خضوع کن، پس خضوع درست و تواضع میکنم. اگر خدا گفته عمل رو حساسیت نشان بده، پس در توکل یعنی چی؟ یعنی من همین کارو میکنم، همین رو قبول دارم، این درسته. این میشه معنای توکل در همه مسائل. این یعنی بر توکل وقتی که فهمیدید مضمون و مطلب اینه و فرمان خداوند اینه، توکل یعنی که دیگه تردید نکنید، همین رو انجام بدید، شک نکنید، به نتیجه 100% معتمد باشید و معتقد باشید و بدانید که نتایج کامل و جامع به سوی شما خواهد آمد. و توکل بعد زیبایی قرآن رو ببینید. از یه طرف فرمود وقت از جناح کلمه توکل من المؤمنین تواضع، بعد اگر اسیان دیدی بگو من از این اعمال فاصله دارم. بعد میفهمد و توکل، بلکه نگفت و توکل علی الله، نگفت توکل علی الرحمن، بلکه فرمود و توکل علی العزیز الرحیم. چرا؟ توکل کن بر عزیز. عزیز یعنی غالب پیروز. این میخورد به اون بحث عصیان. یعنی مردم اگر شما معصیت رو خدا بکنید، خدا هیچ حاجتی نداره. اگر میگوید عصیان بد است، پیغمبر از این عمل فاصله بگیر، برای خودتون. خداوند عزیز است، حاجتی ندارد، صفت عزیز میاد. و در قسمت اول پیغمبر تواضع کن، خضوع با چه میسازد؟ با العزیز به دنبال اون الرحیم. این نشانه رحمت است. یعنی وقتی میبینید این دوتا رفتار و دوتا تعلیمی که خدا به پیغمبر میکند، دوتا جلوه از مظاهر دو صفت الهی است، یکی العزیز و دیگری الرحیم، که به زیبایی کامل خداوند ریشه اینها رو مطرح میکنه. الذی یراک حین تقوم، اون توکل کن بر اون عزیز رحیمی که میبیند تو را. یراک، چقدر لطیف این، چقدر عاشقانه است، چقدر نزدیک این بحث. الذی یراک حین تقوم، توکل کن بر اون که یک لحظه یا رسول الله از تو غفلت ندارد، تو بلند میشی تو رو میبینن، مینشینی تو رو میبینن، میخوابی با توست، بیداری با توست. الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین، و او زیر روش بودن تو رو، افت و خیز تو رو، برخواستن و بلند شدن تو رو در حال قیام و قعود و سجود میبینن، تمام حالات تو رو اشراف دارن و همه چیز تو آگاه است. اگر این چنین است، پس کار رو بر یه وکیل این چنینی بگذار که به تمام ظرائف تسلط دارد و هیچ مشکلی در کار او نیست. الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین. این نوع آیا دو سو دارد، اینها تیر دودم است. یعنی از یه طرف الذی یراک حین تقوم هیچ مشکلی ندارید و واقعا هم اینطوره، واقعا من کم اینا ما کنتم، واقعا اگر دل انسان به این آیه معتقد باشه که خدا با شما سر کجا هستید، این معیت معیت نصرتیه دیگه، یعنی خداوند یارتونه، نگران تنهایید، نه تنها نیستیم ما، کجا تنهاییم؟ اگر مسیح من حق است، قدم در این وادی میگذارم، خدا با من است، ولو هیچ کس نباشه و به من کن. یعنی این معیت خدا دل رو محکم میکنه، تقویت خاطره، کرور کرور سپاه و لشکر باشد، اما وقتی رای الهی نباشد، نصرت خدا نباشد، رضای خدا نباشد، تشیزی ازش ندارد. پس یه معناش اینه، اما یه طرف دیگه‌ش هم فراموش نکنیم، خدا با شماست. یعنی چی؟ یعنی چپ قدمتون بگذارید تیز نگاه کنید میبینه. خدا خدا با شماست، یعنی اگر هیچکی با شما نیست، در خلوتخانه رو بستید، در رو بستید، پرده‌ها رو کشیدید، هیچ کس هم خبر ندارد تو این وادی پنهانی که آمدید که چی دارید میکنید، اما اگر یه نگاهی بکنید به خودتون میفهمید که هو معکم. در رو به روی او نمیتوانید ببندید، پرده را بر روی او نمیتوانید بکشید. یه معنای دومه، خدا با شماست و میبیند، هشداره. همان که بارها عرض کردیم از زبان وجود مقدس جواد الائمه حاد الامه اعلم انک لن تخلو من عین الله. عزیز من بدون یقین داشته باش، باور کن تو خالی از نظر خداوند نیستی. لن تخلو من عین الله، فنظر کیف تکون. پس حواست رو جمع کن، ببین کجایی، چطوری، چون هیچ کس مانند خدا از تو تصویر برداری نمی کند، به هیچ شاهدی مانند خداوند بیشتر از حضرت باری تعالی اعمال تو رو نظاره نمی کنه و ضبط نمی کند و شاهد اصلی اوست. گاهی من به دوستان عرض کردم، گاهی نور چشمی 4-5 ساله یه پسر بچه 7-8 ساله، دختر 4-5 ساله اگر با شما باشد، یه چیزهایی رو رعایت میکنیم، پناه به خدا میبریم که خالق، عزیز، حکیم، کریم، جبار، قهار، ستار با ما باشن، اما ما رعایتش نکنیم. فرمود الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین. البته در زیر این آیه شریفه و تقلبک فی الساجدین یه معنای زیر رو شدن تو رو در حال سجود، قیام و قعود. الذی یراک حین تقوم، خدا معاش تو رو میبیند. تقلبک فی الساجدین، خداوند عبادت تو رو میبیند. همه اما یه معنا هم بعض از بزرگان در تفسیر اینجا نشستن که تقلبک فی الساجدین اشاره به این باشد که خدا از دیرینه و پیشینه تو با توست، یا رسول الله، از زمانی که تو زیر رو می شدی، یعنی از زمانی که تو نسل نسل، صلب صلب، رحم رحم منتقل شدی تا رحم آمنه و صلب عبدالله، خدا لحظه لحظه با توست و خداوند دیده است که تو در ساجدین آن به آن آمده ای تا به رقیم وجود این همه راه آمده ایم. و این آیه را از آیاتی می دانند که دلالت بر ایمان پدران نبی مکرم دارد. میگن خداوند گفته از صلب پدر، اصلاب پدران و به اصطلاح پیشینیان نبی مکرم ساجدین بودن. یعنی همشون چی بودن؟ همشون سجددار بودن، همشون عابد خداوند بودن. نطفه پیامبر مکرم هیچگاه در صلب مشرکی و رحم مشرکی قرار نگرفته است. اصلاب شامخه، ارحام متحره، آن با آن آمده است تا زمان بروز خارجی پیغمبر. خب این تا اینجا خدمت عزیزان گفته شد و انه هو السمیع العلیم. تو تو نیستی، خدا میبیند، علم دارد.
سجده میکنی، عبادت میکنی، خدا میشنود، علم دارد.
انه هو السمیع العلیم. حالا این پایان آیه، این پایان سوره که این نوبت و نوبت آینده خواهیم گفت عزیزان، دو تا نکته اساسی مطرح میشه. از میان تهمت‌هایی که به پیغمبر مکرم اسلام زده میشد، میدونید 4 تا تهمت خیلی شایع بود. یکی تهمت جنون. اون اول کار جنون رو مطرح کردن دشمنان پیغمبر. اینا سیر زمانی دارن. اول گفت آقا این حواسش به هم ریخته اصلا. یه حرفایی میزنه آقا. این شاعرم ای از به خدمتون این مجنون است. یا ایها الذین آمنوا لا تزکوا انکم مجنون. این اختلال پیدا کرده است. خب بعد این تهمت نگرفت، به دلیلی که بعد دیدن در نهایت نه همون امانت قبل، همون صداقت قبل، مطالب محکم، حکیمانه، استوار. بگید یه مرتبه چیزی رو نابجا پرت کند، با یه کسی درست صحبت کند، یه تو سینه کسی بزند، اهانت بکند، وسط جاده رو بگیرد، پس این کارا رو نداره، این جنونی نداره. این تمام وجودش عقل است و حکمت است و متانت است. این نماسی از بین رفت. اتهام دیگری که وارد کردن در ردیف این اتهامات این بود که این کاهن است. یقولون کاهنون، یعنی بودن کاهن است. در اون نوبت توضیح دادن خدمت عزیزان، کاهن، عرفه و کهنه دو گروه و دو منصب و دو مرجع بودن برای جامعه عرب. یعنی اگر کسی مشکلی داشت نسبت به گذشته یا آینده میومد بینا مراجعه میکرد، آقا من میخوام فلان کار بکنم، نمیدونم چی میشه، به جایی میرسم یا نه. شما میتونید بگید آینده، سال آینده چجور اوضاع، من موفق میشم یا نه، این تجارتی که من میخوام ببرم فلان جا سود میده یا نه. اینا هم یک عرض به خدمتون اورادی را میگفتن، یک برهوت عبروتی میکردند و اونگاه میگفتن چه این است و چنان است، باو بزن بگید بدن فلان. یا نسبت به گذشته، آقا من شک دارم. یکی از اطلاعاتی که در جامعه اون روز جاهلیت بود متاسفانه نطفه بود عزیزان. و اینا خودشون رسمیت داده بودن، اینا نکاح شغار داشتن، نکاح رهد داشتن، نکاح استبدال داشتن. یه زن با اومدن 10 تا 5 تا 6 تا مرد همسر کردن، این نکاح رهد بود. خب میدونید خیلی از کسان در طول تاریخ فرزندان همین نکاح های نامشروع و ناپسندن، مانند امروز یا امسال اینا 5 تا 6 تا پدر دارن، با یه زن جمع شدن، بعد خب موندن مراجعه میکردن به این گروه. اینها میگفتن این فرزند مال این پدر است. به چه دلیل؟ از اون طرف به ما گفتن، ما از بالا گرفتیم، خبر داریم، ما به ما اطلاع دادن. این کهنه و عرفه میشن این جایگاه، اینو کاهنان و اینها عراف ها تو جامعه اون روز داشتن. پیغمبر که خبر از آینده میدادند، از حقایق پیشین 4000 سال قبل دارن، 3000 سال قبل پیغمبر دارد ماجرای موسی میگوید، سلیمان میگوید، این حقایق را میگوید، یا از آینده دارد میگه، میگفتن ها ایشان هم از این اطلاعات خبر داره، ایشان هم از همین جماعت و از این گروه است. اتهام کهنه رو به پیغمبر میزدن. دو سوم اتهام بعدی که الان بررسی میکنیم، یقولون شاعر ما تربص به ریب البنون. شاعر آره، یعنی چه شاعر؟ میرسیم الان. چهارم ساحر. این 4 تا اتهام اصلی بود که پیغمبر زده میشه. اولی رو تمام، اونی که الان آیه مطرح میکنه دومی است. قل لهم اینجا حل کنم دو اکم معلا من تنزل و شیاطین. پیغمبر به اینها بگو آیا شما خیال میکنید این کاهنان، اینها که میگن ما اطلاعاتی داریم، اینها از کجا اطلاعات دارن؟ خود اطلاعات اینها از شیاطین اطلاعات میگیرن. شیطان و شیاطین به اینها القاعاتی میکنند، اینها بر اساس افکار شیطانی مطالبی رو مطرح میکنند. و شیاطین با کی در ارتباطند؟ آیا میخواید من خبر کنم بهتون دقیق ماجرا رو بگم؟ حل اونم دو اکم علا من تنزل و شیاطین. تنزل و تتنزل است اینجا، اون تاش افتاده. بعد چی شیاطین نازل میشن؟ تنزل و علا کل افاکن اسیم. چی از شیطان خط میگیره و این اباطیل رو به شما میگوید؟ هر افاک اسیمی. کلمه افاک از ماده اینفینی دروغ. دروغ اسامی دارد. بارها گفتیم گاه یه کسی یه دروغی میگه 70% راسته، 30% دروغه، چون هیچ دروغی نیست که ریشه در راست نداشته باشه. به اصطلاح اون بنده خدا این دروغ از راست میگیرد،
فروغ. نوعا دروغ ها باید یه راستی داشته باشه که این کپی کرده باشن ازش که بخوام دروغ بسازن، بلا نمیشه. گاه میبینید دروغ 20 درصدش دروغه، گاه 30 درصدش دروغه، گاه 60 درصد دروغه، گاه 80 درصد دروغه، اینا رو کذب میگن. اما اگر یه دروغی 100 درصد دروغ باشد، این رو افک میگن. افک یعنی این که حقیقتی را کاملا واژگون و چپه کنیم. اصلا کلمه افکه به معنای وارونه کردن است. وقتی حقیقتی رو بگید الان ساعت 8:20 شب، این میشه افک. اصلا این چیزی رو 100 درصد واژگونش کردیم، این افک. پس کذاب خیلی بده، اما افاک از کذاب خیلی بدتره. افاک یعنی کسی که دروغ های عجیب میگه، اصلا دروغ هایی که دیگه به تعبیر شما انسان شاه خودم در میارد، اصلا یه دروغ های این چینه، این رو میگن افاک. افاک دروغ بند، دروغ زن حرفی که دیگه دروغ های عجیب و غریب میگوید. وقتی شیطان با دلی مرتبط میشه، شیطان با کی مرتبط میشه؟ ببینید عزیزان، خداوند دارد یه حقیقت در مورد پیغمبر میگه، اما لابلای این خیلی حرفا به ما گفته میشه. ما یه بحثی داریم به نام قاعده اشباه و امثال. قاعده اشباه و امثال، الناس الى اشباههم امنیل الى من بان منهم. اصلا سنخیت خودش چیزیست. سنخیت، تا سنخیت نباشه ارتباط برقرار نمیشه. برای خوشاومند دل عزیزان عرض نمی کنم، تا خدا این سنخیت رو در روح شما ایجاد نکرده باشه، پا بحث قرآن نمی نشینید. روح شما با قرآن سنخیت داره، به نه خوشتون نمیاد. میگید آقا میرید، میرید از بخدمت پای فلان فیلم می نشینید، میرید پای فلان از بخدمت رو تفریح می نشینید. نه اینکه اون در جای خودش خوب نباشد، مرادم اون سنخیت ارتباطی تا نباشد رابطه ایجاد نمی شود. وقتی وجود انسان سنخ ملکه، ملک با انسان ارتباط برقرار می کند. وقتی سنخ وجود ما پلید می شه، شیطان با ما ارتباط برقرار می کند. یا شیطان به ما پالس می زنه، یا ملک پالس می زنه، یا وسوسه می آد، یا الهام می آد. یا رسول الله، میدونی این شناتین به قلب چی نازل میشن؟ اینا میان بر چه کسانی و چه چیزهایی را میگوین؟ اینا دنبال همسلخای خودشون میگردن. افراک دروغن، مشخص میشه یکی از راه های ارتباط شیطان با انسان چیه؟ دروغه. دروغ خوب شیطان رو با انسان مرتبط میکنن. علا کل افراک. دوم اصیم. اصیم از ماده اسم، اسم بارها گفته این اسیان و معصیت و گناه، اما با این معنا، اسم به معنای سقوط، اون جلوه ثابت کننده شخصیت گناه را اسم میگویند. گناهانی که شما انجام میدید در دید خدا و خلق میافتید. اصیم مبالغه در اینه، مثل همون قبلیه، یعنی بسیار آسی، بسیار خطاکار. شیطان اگر دلی رو پیدا کنه که این دروغگوی حرفه‌ای باشه و ابایی نداشته باشه از معصیت، هی با این دل چکار میکنه؟ معصیت بعدی رو بهش یاد میده، خط بعدی رو، خط جنایت بعدی رو، جرم بعدی رو، رزالت بعدی رو، هی تنزل، هی تنزل، هی پرو. عکسش اگر باشه، اگر این دل هی فاصله میگیرد از اسیان، هی جدا میشه از کذب و از زشتی ها، باز هی ملائکه میان، باز خلوت دل نیست جای صحبت از داد، دیو چو بیرون رود فرشته براید، بعد فرشته میان، باز هی میان فرشته افکار پسندیده رو به این دل القا میکنه. اینها میگوین کاهن، این کاهنان از شیاطین خبر میدهند، اینا افراک عصیم هم یا رسول الله، اینا سلخیت کارشون معلومه. شما اولین سخنت اینه که تا میخوای حرف شروع کنی میگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شما بیزاری از شیاطین داری. اینا رفیق شیاطین هم، شیاطین بر قلعای اینا نازل میشوند. بین مطالب اینا و مطالب شما زمین تا آسمان تفاوت هست و هیچ سلخیتی وجود ندارد. یلقون السمع و اکثرهم کاذبون.
این جماعت، این افاکهای اصلی که از شیطان میگیرن، اینا یلغون هستن، گوششون رو به شیطان سپردن، دلشون رو به شیطان سپردن، القا کردن، افکندن سمشون و اسمانشون رو، گوششون رو میخنه پس شیطان، مثل این که هر چی شیطان بگه به شیاطین میگن، هر خط انحرافی رو تعلیم میکنن، اینا زود بر دلشون مینشینن و شروع میکنن به عمل کردن. یلغون از سر نتیجهش میشه اکثر هم کاذبون، همش دروغ میگن، همش خطا میکنن، به اشتباه میکنن و ارتباطشون ارتباط شیطانی است. این جواب کاهن بودن. کاهنان کذابند، کاهنان افاکند، کاهنان با شیاطین در ارتباطند، پیغمبر صادق است، پیغمبر پاکیزه است، رسول خدا اعمال پسندیده او شعبه آفاق است، ارتباط او با ملک است، نه با شیاطین، شیاطین جن و انس، کاری پیغمبر با اینها ندارد. این اتهام چندم. دوم، سوم، و شعراء یتبعهم الغاوون. ما چه سوره رو بحث میکنیم با عزیزان؟ سوره شعراء. علت این که این سوره رو سوره شعراء گفتن به خاطر این دو سه خط پایانیش، یه اون بحثیه که دیشب تو سوالها بود عرض کردم، علت نامگذاری سوره ها سوژه های خاصیست که ممکنه در سوره های دیگه نباشه. فقط یه جا قرآن این بحث رو مطرح کرده، اونم تو این سوره است، به همین خاطر این سوره شده سوره شعرا. اتهام سوم، پیغمبر شاعره. یقولون شاعرون نتربص به ریب المنون. یه شاعریه که ما در انتظار جوان مرگیشیم، دوست داریم زود بره که دیگه ما رو تهدید نکند. اتهام سومی که به وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی زده می شد شعر بود. حالا دیگه اینجا خوب ششتان که مطلب رو توجه بفرمایید و ببینیم چی میگه خداوند در مورد این. و شعرا شما میگن شاعره، و شعرا شاعران را یتبعهم الغاوون. ببینید چی دنبال شاعراست؟ گمراهان، سرگشتگان، بیچارگان. چی شد؟ ما یه مرتبه جا خوردیم این بحث حاجت به بررسی جلدیست. من در حد استعداد وقت و مجلس عرض میکنم خدمت عزیزان. قرآن دارد اینجا به شدت حمله میکند اول به شاعران و صحت پیغمبر از شعر بری میکند. باید بگیم شعر یعنی چی؟ شعر یعنی چی؟ خب شما میبینید به حال از خدمتون، گاهی نسبت به شعر ما یه نگاه های دوگانه و دوسویه و متناقضی رو در متون دینی من داریم. و شعراء یتبعهم الغاوون و ما علمناه الشعر. ما پیغمبر شعر یاد ندادیم. امیرالمومنین دیوان شعر داره، دیوان شعر امیرالمومنین. اگر شعر به درد نمیخوره چرا علی بن ابی طالب شعر میگوید؟ اگر شعر به درد نمیخوره چرا صاحب این بقعه مبارکه زیباترین اشعار رو گفته است؟ از سامان الحجاج، نعیب زماننا ولعیب فینا. شعر حضرت رضاست، ولو نطق الزمان بلا حجانا. امام میفرماید از روزگار عیب میگیریم به حال این که عیب در وجود خود ماست. اگر روزگار و زمان زبان باز کند به ما اعتراض خواهد کرد. فإن الذئب یترك لحم ذئب. گرگ گوشت گرگ رو نمی خورد. و نأکل بعضنا بعضا عیانا. اما روز روشن ما گوشت هم رو می خوریم. چی دارد میگه حضرت رضا؟ چی دارد میگه؟ این شعر علی بن موسی رضاست، نه خودشون، بلکه شما شنیدید با شاعران چه برخوردی کردند. وقتی دیبر خزایی اومد اون اشعار اون چنانی رو در همینجا خدمت حضرت سامنوزاش خواند، بعد حضرت بهش چی گفتن؟ وقتی اشعارش تموم شد اولا به اون زیبایی ابیات رو خواند، اون حالات زیبا رو گفت، بعد وسطش که رسید دیبر حضرت فرمودن دیبر 127 بیت بود، فرمودن دیبر اجازه میدی من دو فرد دو بیت به شعرات اضافه کنم؟ رسیده بود به این بیت، گفت از عرفات، گفت از کجا، گفت
و قبر به بغداد لنفس زکیت تزمن الرحمن بالغرفاتی. آقا شما خاندان قبری در بغداد دارید، کاظم مراده، قبری در بغداد دارید برای اون نفس زکیه، یعنی حضرت موسی بن جعفر، و خداوند باران رحمات خود رو برام باریده است. به اینجا کسی فهمدن ده به اجازه میدیم من دو تا بیت به شعر اضافه کنم؟ گفت بله بفرمایید، خواهش میکنم. حضرت فرمودن دیبل که دیگه تا اینجاش بیشتر نخونده بود داره در حضور حضرت رضا میگه، حضرت فرمودن و قبرون به تو سم یا نهان من مصیبت الهد پلالعش ها به زفرات الالعش حتی یا به اصل الله. من این قسمت رو نمیخونم چون وقتی حضرت خودشون این رو خوندن از جا بلند شدن و دستشون رو سرشون گذاشتن، چون نام وجود مقدس حضرت ولی عهد بود. اگر بخونم اون نام مخصوصه که باید بلند شم، نمیخونم این رو. فرمودن یه قبری دبل در توس از ما خاندان است، یا محامل موسی چی میبینه این قبر، چی میبینه؟ گاه با خاک یکسان میشود این قبر، میاد سلطان غزنوی سبکتگین با خاک یکسانش میکند، میاد فلانی چه کار میکند، میان به توپ میبندد، میان چه میکند؟ یا را الهد الان احشاه به زفراتی، آتش به دل میزند تا قیامت این قبر. این کلام زیبای حضرت رضاست. تا که الان هش، تا اون زمانی که یب اصل الله خدا اون ایست ای شخصیت بزرگ به اصطلاح پاور جای ما خاندان را برانگیزد و چه و چنان بکنند که اشاره به وجود مقدس. بعد دیبل سوال کرد آقا این فرمودید من نمیدانم، ما نعرف و ما که نمیشناسیم قبری از شما، شما خاندان اینجا. حضرت فرمودن قبر من است، اون قبری که تو گفتم قبر من. تا که گفت فرمود آقا اجازه میفرمایید؟ گفتن بله. ادامه شعرش رو گفت اما اضافه کرد به شعرش علی ابن موسی ارشد الله امره و صلى عليه افضل الصلوات. بل بل بداهه علی ابن موسی، این صاحب قبر علی ابن موسی داره در حضور خود امام میگه، در زنده بودن امام رضا داره میگه علی ارشد الله امره، خدا امر او را ارشاد کرده است و بکنم علی ابن موسی ارشد الله امره و صلى عليه افضل الصلواتی، خداوند بر تو سلام و درود و تهیت خود را بر او نثار کرده است و میکند زیبایی کن. بعد تموم شد. حالا میخواستم چیز دیگه بگم، اینا در ناولای سخن آمد. تموم شد اشعار دیوید. ازت چکار کردم؟ زدم به شانش و امدن مرحبا به ناصرنا به یدهی و لسانه، آفرین به تو دیوید که تو ما را هم با زبان شعرت کمک کردی هم با دست و بازود. تو مردی هستی که دیبل 90 و چند سال عمر کرد و خودش همیشه میگفت 50 ساله که این چوبه دار رو دارم میکشم در عشق علی و اولاد علی همراه خودم دارم، میدونم یه روز بر سر این دار خواهم رفت و رفت، یه روزی هم بر سر اون دار رفت در عشق ابو تراب و فرزندان ابو تراب. خب من خبر کشته شدن کمیت رو دادن. کمیت کیه؟ از شاعران هاشمی که قطعه کردن با شمشیر کمیت رو. خبر دادن به حضرت باقر. حضرت باقر گریست. بعد فرمود رحم الله کمیت، خدا کمیت را رحمت کند. سه مرتبه فرمودن داشت کردن، سه مرتبه فرمودن کمیت قصائد هاشمیان تربت و ما شوقم الان بیز عطر بو ولامه و منی و زشین بیان ابو عاشق شدم. نگید و یه سفید خجالت بکش، نه با ریش سفیدم عاشق شدم. شعرش اینطوری شروع میشه، خیلی جالب. عاشق کی شدی؟ عاشق شدم نه عاشق اون کسانی که شما خیال میکنید چشمشون فلان ابروشون فلان، من عاشق کسی شدم که اشتم عاشق او شده. عاشق کی شدی آقای کمیت؟
و قالو ترابی و نحواه و رعیهو به ذالک ادعا فیهمو و علقبو. میگویند کمه ترابی است. ترابی یعنی چی؟ یعنی ابو ترابی، یعنی علوی، یعنی عشق علی دارد. میگویند ترابی و نحواه و رعیهو، عشقش ترابی شده است. به ذالک ادعا فیهمو و علقبو. من اینو با تمام افتخار وجودم دارم میگم که کاش تمام وجود من فدای یک لحظه عشق فرزین به پسر عبی طالب باشد. دل هر ذره گر بشکافی دوست، در دل اجزای وجود محبت این خاندان است. بعد زمانی در اون ابیات عرض به خدمتون گفته بودیم خدمت دوستان که خدایا خاک پای حیدرم کن. در یه شب 13 رجبی بود این ابیات رو تقدیم کرده بودم به ساحت مقدس امیرالمؤمنین. خدایا خاک، این دو سه بیت آخرشه، گاهی شنیدن عزیزان. خدایا خاک پای حیدرم کن، خدایا مبتلای حیدرم کن، به ذرات وجودم ده ولایش، که تا صد جان کنم یک دم فدایش. کجا در وهم آید وصف حیدر، سخن کوتاه انصاری مزتر. بلد نیستی بگی حسن، تو عدم گفتنه نه تحریر رو نداری، همان بهتر که لبت ببندی و سخن نگویی. خب ما میبینیم این برخورد اهل بیت علیهم السلام با اون کسانی که مدحشون کردن درست. خب میبینیم این مشخصه. پس شعر جایگاهش کاملا معلوم در نزد اهل بیت نبی مکرم. اما از اون طرف مذمت قرآن از شعر چی میشه؟ مذمتش میکند و حرفای سنگینی گفته میشه. چه دیگه وقت گذشت و انشاءالله میگذاریم نوبت آینده که از این آیه شریف تا پایان سوره رو منظر مبارک عزیزان باید به سمع شریفتون برسانیم و بگیم شعر دو معنا داره. ما یه شعر مضمون داریم، یه شعر ممدوح داریم. همینطور شاعران هم همین تقسیم رو دارن که انشاءالله نوبت آینده خدمت شما عزیزان بازگو خواهم کرد. خب بسیار. خداوند سبحان دلهامون به حقایق قرآن منور و مزین بفرماید. آن کم تر از آن بین دلهای ما با اولیا از جدایی نیفکند. دست ما از دامن قرآن به اطفت در دنیا با ما کوتاه نگرداند. صلوات بعد بفرماید. کسانی که واقعا درست تشخیص دادن به کجا باید دل ببندن، دل به کی باید داد که صاحب دل باشه و دلبر باشه و هنر دلبردگی رو بلد باشه، این موفق شدن عزیزان من، راهشون درست گرفتند و به اون چه میخواستن برسن همین رسیدند. اگر صحبت به اینجا ختم نمیشد دیگه به گونه دیگر میگفتم جمعه آخر ماه ربیع الاول، اما دیگه صحبت به اینجا رسیده جمله عرض میکنم. واقعا وقتی این لیست عشاق رو انسان نگاه میکند میبینه هیچ معشوقی مثل علی ابن ابی طالب تو طول تاریخ نتونسته دلها رو به سوی خودش جذب کنه. یک تنه مال یک عصر و یک زمان نبوده، یعنی از همون روزی که سیمای او را در دفرستانهای کوفت دیدند عاشقانش تا همین امروز. اگر اون بلو سلامه مسیحی الان معاصر ما، شاعر معاصر ما، مسیحی هر زمان جل جلال حق و فی المسیحی حتی قدم فرد حبی علوی، یا دل این مرد مسیحی به جوش در آمده است، به جنبش در آمده است، در حدی که از عشق تو علی دیگه مسیحی نیست، علوی است. مرد مسیحی نمیداره چه معشوقی است. خدا چه جذبه عشقی به پسر ابی طالب داده است که اینطور چش دست دلها و به سوی خودش جذب کرده است. من یه صحنه بگم و سخن تمام. تو صفین یکی از همین عشاق امیرالمؤمنین بر زمان بر زمین افتاد، عبدالله ابن نسبتش رو الان فراموش کردم، بر زمین افتاد، عماش رسید بر سرش، داره جان میده، شمشیر و زخم کاری، آخرین لحظات چشمش میبنده باز میکنه، چشمش میبنده باز میکنه، عمار سرش رو زانو گرفت، گفت فلانی لحظات آخر هست، وصیتی، توصیه‌ای، خواسته‌ای، چیزی نسبت به زنت، اهلت، فرزندانت داری یا نداری؟ این نگاه با لبخندی به صورت عمار کرد که اومد این ماجرا رو برای امیرالمومنین نقل کرد. همونجا عمار یه نگاهی به صورت عمار به تعبیر ما یه نگاه معنیداری کرد، تو از زن و بچه من سوال کن. فرمود عمار اوسینی که به علی خیرا، در آخرین لحظه آخرین حرفم که دست از دامن علی تو این جنگ بر نداره، علی را تنها نگذار. گفت چشماش بست، چشماش بست، انا لله و انا الیه راجعون. عمار اومد خودش رساند به امیرالمومنین، فرمود یا ابا الحسن فلانی به شهادت رسید، فرمود خدا بهش رحمت کنه، فرمود آیا توصیه ای داشت؟ فرمود در اون لحظه آخر چی گفت؟ گفت یا ابا الحسن این جمله رو به من گفت، او گفت اشکمی رو به من این جاری شد، فرمود خداوند او را رحمت کند که حیاً ناصح ما بود، میتن هم ناصح ما بود. وقتی به اینجا میرسید بعد میفهمدن هو معنا فی غرفاتنا، او با ماست در جایگاه هایی که خداوند فردای قیامت به ما ارزانی میکند. خدایا توفیق اشورزی و محبت به علی ابن ابی طالب و فرزندان او را نصیب روزی ما و فرزندان ما قرار بده.